براتون. در دوران زعامت مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی رحمت الله علیه، جنگ های بین ایران و روس دوره دومش آغاز شده. روحانیت شیعه برای دفاع از سرزمین ایران نقش اساسی رو بازی میکنه. خب دوران فتح علی شاه هست، اونجا برخی از سردمداران حکومتی سست عنصرن، در دفاع از ایران اسلامی کوتاهی میکنن، اما مرحوم سید محمد طباطبایی که معروف به سید مجاهد میشه فتوای قیام میده و خودش حرکت میکنه قزوین تا به سمت شمال بره و از ایران دفاع بکنه. معروف میشه به سید مجاهد. ایشون در حوض مسجد جامع قزوین که مسجد بزرگی هست و حوض بزرگی هم داره وضوع میگیرند. مردم قدرشناس قزوین به احترام این عالم بزرگوار که سیدی است که در راه خدای متعال قیام کرده، آب اون حوض رو به تبرک جمع میکنند، که البته در اون مسیر این عالم بزرگوار دچار بیماری شدند و به رحمت خدا رفتند. ولی اصل حرکت این عالم بزرگوار در مقابل طاغوت مثال زدنی شد. همینطور مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه در اون دوره رساله هایی رو نوشتن با عنوان رساله های جهادیه و مردم رو ترغیب کردند که در مقابل ظلم و تجاوز دشمن بایستند. این علمای دین در طول تاریخ با استعانت از آیات شریفه قرآن و یاد گرفتن از سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله زیر بار ظلم نرفتند و از حق دفاع کردند. خدا به همه ما توفیق بده که ما هم در انجام وظیفه خودمون و دفاع از میهن اسلامیمون و مقاومت در مقابل ظلم و استکبار موفق باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخبر،
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم. در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای وحیدپور، ما با حضرت عالی گفتگو میکردیم درباره محتوا و سبک عزاداری در مجالس سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، به ویژه مجالس عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام. رسیدیم به سبک و روش خواندن که گفتیم این سبک ها وهنامیز نباشه و قنا هم نباشه، اما گاهی هم به صورت موارد نادر بعضی جاها مشاهده میشه که از ابزار موسیقی استفاده میشه. اون قنا که بحثش مطرح شد در حقیقت همون صوت و لحنیه که شخص داره خودش میخونه، که با اون ویژگی های خاص خودش گفتیم در مجالس اهل بیت نباید استفاده بشه، اما گاهی هم از ابزار موسیقی استفاده میشه. ما از ابزارهایی که در این گونه مجالس بوده مانند سنج و طبل با ساختارهای مختلفی که الان ارائه شده با توجه به گذر زمان دارن استفاده میکنن و میبینیم که هیچ مشکل خاصی نداره، اما گاهی از دیگر ابزار موسیقی استفاده میشه که خیلی ها اصلا از دیدن این ابزار و از نوع اون صداشون در همون مجالس احساس رضایت نمی کنن. بفرمایید از نگاه فقهی و شرعی حکم این مسئله چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و ابو عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. معمولا دو تا واژه است که با هم به کار میرن، یکی بحث قناص و یکی هم بحث به کار بردن ابزار لحن، یعنی موسیقی. موسیقی غیر از قناص، قنا ماهیتش آوازخوانی است، خوانندگیه، موسیقی نوازندگیه. موسیقی به عبارت دیگر یعنی برخواستن یک آهنگ، که البته موسیقی های طبیعی ما داریم. خب فرض بفرمایید که بلبل میخواند، پرندگان میخونن، بعضی وقتا همون عرض میشود که آبشاری که انسان میبینه سرازیر شدن آبشاری آهنگی برای خودش داره. اینا خیلی هم دلنوازه و طبیعی هم هست و حلال هم هست، هیچ اشکال نداره. موسیقی های طبیعی که حلاله، مانعی نداره. اما موسیقی های دست ساخته بشر، یعنی نوازندگی، که خب ابزار خاصم برای خودش داره. اگر واقعا موسیقی و نوازندگی توسط ابزاری باشه که مناسب مجالس لهو و لعیبه، که البته اینم عرض بکنم گاهی غنا و موسیقی با همه که نوعان هم همینطوره، یعنی وقتی میخوانن مینوازن، مثل ارکستها که هم مینوازن هم یک خواننده میخواند همراه. خب اینجا هم غناست و هم عرض می شود که استفاده از ابزار موسیقی، هر دو با هم. گاهی هم نه، گاهی هم جدا جداست، گاهی هم واقعا غنا هست ولی چیزی نمی نوازن. برعکسش هم داریم، گاهی نواختن ابزار هست بدون خواندنه. ما الان بحثمون بحث به کار بردن این ابزار هست. واقعا اگر ابزاری باشه که استفادهش مخصوص مجالس لهو و لعب باشه، یعنی از اون ابزار برای نواختن در مجالس خوشگذرانی استفاده میکنن که میشه موسیقی لهوی، در هر صورت هر جا که باشه حرامه، فرق نمیکنه. میخواد تو همون مجالس خوشگذرانی باشه، میخواد بیارن تو مسجد، میخوان بیارن تو روضه سید الشهدا، یا تو دستجات عزاداری، مثلا تو محرم مصطفی دستجاتی که تو کوچه خیابون میره، همراه این دستجات بیارن، عرض میشود که ابزار موسیقی استفاده بکنن. قدیمی ها میگفتن ساز و دهل.
بله.
قطعا حرامه. اصلا شما بدانید که گناهش مضاعفه. چرا؟ چون موسیقی لهوی که حرامه،
درست،
بعد میاری تو مجلس امام حسین که مجلس امام حسین آلوده میکنه، این گناهش دو برابره. بله. یه وقت است که شما از طبل استفاده میکنید، از سنج استفاده میکنید، یا تو بعضی از مناطق مثلا جنوب و بندر و اینها دمام بهش میگن. به جای تب دمام استفاده میکنن، که من خودم زیاد تو ایام تبلیغ اونجا بودم. خب اینا اصلا ابزار موسیقی لهوی نیست، اینا وسایل حماسه است. تبل مال جنگ، سنج و تبل مال جنگ، مال حماسه است. در واقع چون حادثه عاشورا دو بُعد داره، هم بُعد حماسی داره هم بُعد عاطفی و احساسی داره، اینا مربوط به بُعد حماسیشه. سنج و تبل رو مشهور آقایون فقها اشکال نمی کنن. بله بعضی از حضرات بودن رضوان الله علیه، مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی، بله اونها اشکال می کردن، حتی سنج و تبل رو اشکال می کردن، ولی عمدتاً آقایون مراجع حضرت امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری، فقهای فعلی، بله، اشکالی تو زمینه تبل و عرض می شود سنج نمی کنن. اما خدای نکرده اگر ابزار دیگری بیارن که از ابزار موسیقی باشد در مجلس سید الشهدا یا تو دستجات عزاداری بخوان ازش استفاده بکنن، عرض کردم به کار بردنش جایز نیست.
بله.
و گناهش هم گناه مضاعفیه.
خیلی ممنون از جناب علی استاد وحیدپور عزیز، استفاده کردیم. شما شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام با ما باشید تا قسمت بعدی رو بشنوید، سوالهای شهری شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
پوست لب رو اگر کندیم و لب حالت چسبندگی به خودش گرفت و سوزش هم داره، آیا با این اوصاف نجس محسوب میشه یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
هرچند در سؤال این شنونده دقیق مشخص نیست که مقصودشون اون پوست لبی که کنده ان آیا نجس است یا نه، یا لب که حالا سوزش داشته است آیا نجس است یا نه. نسبت به لب اگر خون نیاید ولو سوزش داشته باشد خب این پاک است، اما نسبت به اون پوسته‌ای که کنده شده است، اگر دیگه زمانی است که خودش دیگه داره میفته، یعنی بیروح شده دیگه، حالا ممکنه که وقتی میکنن جاش میسوزه یا درد داره، مثل ناخونی که ناخون خودش جز اجزای بیروح هست، ممکنه اگر از ته بچینن جاش بسوزه درد داشته باشه، اما این ناخون جدا شده پاک است. اگه این پوست لبه دیگه بیروح هست، دیگه وقت افتادنش هست و الان بگیرن از اونو بکنن، جاش میسوزه، لب خون نیامده، پاکه، اینم پاکه. اما اگر این پوست لب به هر دی نیست که الان دیگه وقت افتادنش باشه و بیروح شده باشد، اگر بکنن این پوسته بله پاک نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی لطفا مشخص کنید آیا استفاده از آمپول عضلانی روزه رو باطل میکنه؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
باید فر بگذاریم، گاهی آمپولهای تقویت است، این با هدف روزه سازگار نیست. این موقع نه، این آمپولها آمپولهای تقویتی نیست، بلکه بیماری است و به عنوان بیماری اونش کاری نداره. در هر حال آخر روزه این است که انسان باید مزه گرسنگی و تشنگی را درک کند. اگر یه آمپول میزنن که این حس را کم میکند، این با هدف روزه سازگار نیست. برزا آمپولهای هدفی مشکل دارد، اما آمپولهایی که جنبه تقویتی ندارد مثل ضد چرک اون اشکالی ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا مجازیم روزه قضا را هر وقت که خواستیم به جا آوریم؟ آیا این مسئله آداب و دستورات خاصی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، روزه‌ای که از ماه رمضان گذشته از ما قضا شده به احتیاط واجب واجبه که تا قبل از ماه رمضان سال بعد قضا بکنیم. هر موقع از سال ما بتونیم روزه بگیریم غیر از روزهای حرام مثل عید فطر، عید قربان، بقیه سال روزه گرفتن اشکالی نداره. البته خب بعضی از روزها سفارش زیادی شده، ثواب زیادی داره، مثل ماه رجب، ماه شعبان، روز ده العرض، میلاد پیامبر، بعثت پیامبر، عید قدیر، اینا خب ثواب بیشتری داره. اما در بقیه ایام سال هم شما اگر برنامه ریزی کنید، هفته یک روز روزه بگیرید، روزهای قضای شما برطرف میشه. تکلیف واجب شماست. اگر به اندازه است که نمیتونید قضا کنید، حتما نسبت به اونها وصیت و سفارش بکنید. انشاءالله موفق باشید.
اگه یک جزء از قرآن رو بخونیم و به دو نفر ثواب آن را هدیه کنیم صحیح است، یا اینکه نه برای هر نفر باید به صورت جداگانه قرآن بخونیم و ثواب بفرستیم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین علی نجات به این سوال:
انجام کارهای خیر به نیابت از دیگران یا انجامش به نیت خودمون و هدیه ثوابش به دیگران کار بسیار شایسته‌ایه و نسبت به اون سفارش و تأکید زیادی شده و شما میتونید یک جزء قرآن رو تلاوت کنید و ثوابش رو به هر تعداد از افرادی که فوت کردن یا زنده هستن هدیه بکنید و لازم نیست برای هر کدومشون یک جزء قرآن بخونید. و توجه داشته باشیم که اجر و ثواب نائب بسیار زیاده و نه تنها خودش که بستگانش هم بهره‌مند میشن. در روایتی که از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 116 اومده، در مورد کسی که به نیابت از دیگری حج به جا آورده، امام فرمود به این نائب ثواب 10 حج داده میشه. علاوه بر این خداوند به خاطر این کار خودش، پدرش، مادرش، دخترش، پسرش، برادرش، خواهرش، عمش، عموش، خالش و دایش رو هم میبخشه، چرا که رحمت خداوند وسیع و خداوند اهل کرمه.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده پرسیده برای انجام غسل باید هر قسمت بدن رو جداگانه زیر دوش ببریم یا اینکه نه چنین وظیفه‌ای نداریم؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را یادآور بشید. حجت الاسلام بر مسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن
بعضی چیزها عرفی هست، همین که عرفن بریم زیر همون حالا دوش، حالا قدیم با کاسه چیزی شستشو میکردن، الان اگه دوشی هست و بره زیر دوش نیت کنه سر گردن خودشو بشوره، بعد سمت راست بدنشو بشوره، یه جوری بکنه که بدنش سمت راستش شسته بشه از دستش و کتفش، پاهاش و حتی این مقدار پای راستشو بلند کنه که آب به زیر پا هم، چون حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی میگن پا هم چون کف پا گاهی رو زمینه آب به زیرش نمیرسه، این کف پا رو میذاره بلند کنه که زیر این پا هم در واقع آب برسه، بعد سمت چپ رو هم متعارف بشوره، کفایت میکنه، احتیاج نیست هر دفعه خودش رو کامل از زیر دوش بکشه بیرون برگردونه، این کار لازم نیست.
خانم محترمی نوشته ما گروهی هستیم که امر به معروف زبانی انجام میدیم و در خیابانها تذکرات لازم رو در خصوص این مسئله انجام میدیم. آیا اجازه شوهر برای انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لازم است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
البته بیرون رفتن از خانه و ماندن خارج خانه نیازی به اجازه شوهر داره، بنابراین بدون اجازه شوهر حق ندارید اینقدر بیرون بمانید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خانم هایی که عذر شرعی دارن و در جلسات جزخوانی شرکت میکنن، اشکال نداره آیه های سجده دار رو گوش کنن؟ آیا اونها هم باید سجده واجب نماز رو به جا بیارن؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به این سوال.
اون چیزی که بر خانومی که عذر شرعی داره جایز نیست اینه که آیاتی که سجده واجب قرآنی دارن رو اونها رو تلاوت بکنه و بخونه. و بنابر احتیاط آیات دیگر سوره هایی که سجده واجب دارن رو تلاوت بکنه و مکروه هم هستش که آیات دیگر قرآن رو بخونه، اما گوش دادن به آیات قرآن این اشکال شرعی نداره، مکروه هم نیست. و اگر که آیاتی که سجده واجب دارن رو گوش کرد، خب باید به سجده بره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. نکات تفسیری آیه 59 مورد بحث هست. گفته شده است که از این آیه شریفه اصالت الحل را در ارزاق استفاده می کنیم. قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. از این فجعلتم معلوم میشه تا قبل از این همش حلال بود، شما از پیش خودتون بعضی از اینها رو حرامش کردید، گفتید شتری که 10 یا 12 کره شتر میاره دیگه نمیشه از گوشتش استفاده کرد، یا گوسفندی که 7 بار میزاید دیگه نمیشه از گوشتش استفاده کرد. به چه دلیل؟ خداوند اساس رو بر حل قرار داده. این شمایید که فجعلتم منه حراما و حلالا. البته این برداشت که در تفاسیرم هست ظهور آیه درش نیست، اصلا آیه نظر به اصالت الحل و غیر آن ندارد. نکوهش می کند روش نادرست، نکوهش می کند فضولی های بیجا رو، نکوهش می کند که در حوزه خدا وارد نشید. این که چه چیزی حلال است و چه چیزی حرام هست، این کار خداست. تشریع توحید در تشریع باید داشت. آیه در مقام اینه. اما آیا در رزق اصل بر حلیت است یا اصل بر حرمت است؟ آیه نظر بهش نداره، گرچه واقع همینه. واقع همین است که باید به اصالت الحل در باب ارزاق و اونهایی که مشکوک است باید معتقد بود. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. از قسمت اول این آیه الله اذن لکم استفاده می شود که خداوند به بعضی ها اذن در تشریع داده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر خدا اذن داده باشد بحثی نیست. این اذنم فقط اختصاصی رسول هست، اون هم در عرصه های حکومتی. توضیح ذالک، نبی اکرم چند شأن داره. یک شأنش آن است که پیام‌آور است، ابلاغ الوحی با نبی اکرم. شأن دوم نبی اکرم این است که او حاکم است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. معنای این شأن این است، اگر پیغمبر اکرم تکلیف کرد جهاد را بر کسانی باید برود، گرچه خدا مستقیما نگفته اما او را حاکم قرار داده، معنایش این است هر آنچه را او قانون قرار داد به ما انه حاکمون باید بپذیرند و من جملت منها در موارد شخصی. پیغمبر اکرم به زینب بنت جحش